شری شما گفته میتونین که تا حالا چه تعداد از اجساد این مسافرین از طرف نیروهای امنیتی دریافت شده؟
الا اکنون ده ها جسد را نیروهای امنیتی توانستن از محل پیدا بکنن و به گمان اغلب که تمام اجساد در این نقطه شاید به دست به نقطه بسیار نقطه بلند و با ارتفاعی است.
بله آقای بشری، اگر بگوین که در این عملیات انتقال اجساد چه تعداد از نیروهای امنیتی به خصوص پلیس سهم دارند؟
وزارت امور داخله دو هلیکوپتر داره و ما در چند روز گذشته از دو هلیکوپتر خود استفاده کردیم و مو هلیکوپترهای ما می حال هم در محل هستن، نشست کردن و کوشش بری است تا اجساد پیدا شه و اجساد را انتقال بدیم. در ضمن ازی اردوی ملی افغانستان هم از قوتهای هوایی خود استفاده کردن و کوشش بری است تا بتانی مشترکن اجساد قربانیان ای سانحه علمناک را به سرعت انتقال بدیم و بعد از انتقالشان به کابل و بعد از شناساییشان به اقارب و فامیلایشان سپرده شوند.
در این حال گفته میشه که به دلیل مرتفع بودن محل سقوط این طیاره عملیات انتقال با یک رشته مشکلات هم همراه بوده. این مسئله چقدر دقیق هست؟
مسئله کاملا دقیق است، چون نقطه بسیار زیاد پیچیده و نقطه سخت و دشواری است، در یک ارتفاع بسیار بلند قرار داره و بر اساس معلومات در اون نقطه برف هم وجود داره و حتی اصلا راه موتر دیده نمیشه، پیاده هم نمیتونه بره. یگانه راهی که ما میتونیم اجساد قربانیان را انتقال بکنیم او از طریق طیاره و هلیکوپتر است.
با عنوان پرسش اخیر از شما آقای بشری، شما پیش بینی کرده میتونین که روند انتقال ای اجساد مشخصا چه وقت خاتمه خود پیدا کرد؟
آرزوی ما ای است که بتانیم با تیاره هایی که در اختیار داریم بتانیم اجساد قربانیان را الی اواخر امروز انتقال بدیم، ولی مشکل عمده انتقال نیست، مشکل عمده دریافت اجساد است، چون باید او را جستجو بکنن، از بین برف پیدا بکنن در نقاطی که اجساد افتیده، چون کاملا منهدم شده و از هم پاشیده توته توته شده، اجساد هم پراگنده افتیده و مخاطر یک کم وقت میگیره تا اجساد پیدا کنیم.
هزمار بشری سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان بود که در مورد پیدا کردن تعداد از اجساد از محل سقوط طیاره مسافربری پامیر با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته آقای بشری، روند انتقال این اجساد آغاز شده و در حال حاضر جستجو برای پیدا کردن سایر اجساد هم ادامه دارد. آقای بشری همچنان گفت که با جستجوی اجساد احتمالاً پروسه انتقال آنها از محل سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر تا اواخر امروز خاتمه یابد. مقامات افغان گفتند که طیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر به روز دوشنبه در منطقه مرتفع بین شکردره و غوربند سقوط کرد. تعداد مسافرین و عمله این طیاره 44 تن بود که 6 تنشان خارجی بودند. مقامات افغان دیروز محل سقوط این طیاره انتونوف 24 را تثبیت کردند و در حال حاضر عملیات برای جستجو و انتقال اجساد به کابل ادامه دارد. تازه ترین ها در این مورد را از رادیو آزادی و همچنان از صفحه اینترنتی ما گرفته میتونین. آدرس ما azadiradio.com.
بر رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 1:20 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. از همراهیتان تا این دقایق تشکر میکنیم و حالا مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
تا آنجا که می توانید از آرزوهای خود کم کنید و به عمل بپردازید. اگر انجام کار ظاهراً باعث شادمانی شما شده است و در واقع به سود شما نیست، آن را با کار دیگری که در پهلوی شادی سودی هم به دنبال دارد جاگزین کنید. آرزو پایان نمی‌یابد. تنها چشم انسان را بر روی نعمت‌هایی که در اختیار دارد می‌بندد. فرصت سپاسگزاری را از انسان می‌گیرد و زندگی را در اندوه نداشته‌ها تباه می‌سازد. با سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان برنامه، ملیه احراری مجله فرهنگی را می گوشایم با موضوعات و گزارش های جالب از این دست. نمایشگاه هزاران نسخه خطی در کابل برگزار شد. نمایشگاه کارتون برای اولین بار در هرات را اندازی گردید. برای آگاهی صاحبان رسانه ها کمیته بین المللی صلیب سرخ سیمینار را در فرا دایر کرد. مطالب جالب دیگر هم داریم با هفت شعر عشق در این مجموعه و ما حالا به سراغ خبرهای فرهنگی می رویم و از فرشنا نظری می شنویم.
فرهنگیان افغان در شهر هرات برای برگزاری یک سمینار بزرگ علمی تحقیقی آمادگی می‌گیرند. این سمینار در خصوص معرفی هرات باستان را اندازی خواهد شد. سمینار هرات در گذرگاه تاریخ که در خزان امسال برگزار می‌شود، در مورد مسائل مختلف وابسته به هرات و تاریخ این ولایت باستانی آثار تحقیقی به خوانش گرفته خواهد شد. هرات یکی از ولایات تاریخی افغانستان است که از قدیمی‌ترین شهرهای جهان نیز به حساب می‌رود که تاریخ مکتوب 3000 ساله دارد. قرار است آثار این سمینار به شکل یک کتاب منتشر شده و در دسترس همه علاقمندان تاریخ قرار گیرد. در نظر است سمینارهای مشابه در مورد سایر ولایات افغانستان نیز در آینده برگزار شود. یک نمایشگاه از آثار نسخ خطی تاریخی افغانستان در آرشیف ملی این کشور را اندازی شده است. این نخستین نمایشگاه است که برای علاقمندان آثار خطی تاریخی افغانستان در کابل گشوده شده و نشان دهنده داشته‌های تاریخی آرشیف ملی این کشور است که از گزند حوادث تاکنون به دور مانده‌اند. سخی منیر رئیس آرشیف ملی افغانستان گفت که همه آثار موجود آرشیف در معرض دید علاقمندان قرار داده شده است.
ما خواستیم که آنچی داریم و آنچی که مورد استفاده قرار میگیره در معرفت تاریخ خود یک بار دیگر نمایشگاه را تدویر کنیم تا من بعد و روزهای بعدی خود آرشیف ملی محل بازدید مجموعه نسل جوان با اساس شناسایی مسیر تاریخ افغانستان. هدف اساسی همین نمایشگاه روی همین مسائلی که ما بر شما گفتم نهاده شده.
به گفته رئیس آرشیف ملی افغانستان، آنان تلاش دارند تا برای حفاظت بیشتر از آثار خطی موجود در آرشیف شیوه های بهتر به اجرا گذاشته شده و وسایل عصری نیز برای آن فراهم کنند. در آرشیف ملی افغانستان به علاوه نسخه قدیمی خطی قرآن کریم، آثار خطی با پیشینه طولانی در قرن سوم میلادی نیز وجود دارد که این نهاد را به عنوان یکی از معتبرترین آرشیف های جهان مبدل کرده است. رئیس اداره علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در افغانستان اعلان کرده است که این سازمان همکاری‌های بیشتری در زمینه حفظ آثار باستانی افغانستان و سایر تلاش‌ها برای احیای ساحات فرهنگی انجام خواهد داد. این مطلب در مراسم تجلیل از روز بین‌المللی موزیم‌ها و تنوع فرهنگی در کابل ابراز شد. رئیس اداره یونسکو گفت که کارشناسان این مؤسسه فرهنگی جهانی در زمینه کاوش‌ها در ساحات باستانی و برگشتاندن آثار غارت شده موزیم ملی کشور همکاری‌های کشتری خواهند کرد. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان به خبرنگاران گفته است که از سال 2001 میلادی به این طرف تا کنون حدود 11,000 اثر تاریخی غارت شده افغانستان به کمک اداره یونسکو به افغانستان برگشتانده شده است. ترکیه تعهد کرده است که همکاری‌های بیشتری در زمینه آموزش خبرنگاران و دست‌اندرکاران سینمای افغانستان را در آن کشور فراهم خواهد کرد. این مطلب در دیدار ابراز شد که به تازگی میان خبرنگاران افغان و ترکی در ترکیه صورت گرفته است. به تازگی گروهی از خبرنگاران افغان به دعوت مؤسسه میدیالوگ ترکیه به آن کشور سفر کرده بودند تا در مورد آزادی بیان، فعالیت‌های فرهنگی و همچنان سایر مسائل بحث و تبادل نظر نمایند. گروه خبرنگاران افغان که از رسانه‌های دولتی و غیر دولتی افغان نمایندگی می کردند، دیدارهای متعدد با خبرنگاران ترکیه انجام دادند. انتظار می رود ترکیه امسال و در سالهای آینده کمک های بیشتری برای تقویت مطبوعات، سینما و تئاتر افغانستان فراهم کند. و خبر آخر این که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در همکاری مالی سفارت ایالات متحده آمریکا مسجد تاریخی گلدسته را در شهر کهنه کابل بازسازی کرده است. این مسجد تقریبا یک قرن پیشینه تاریخی دارد و یکی از بناهای بسیار مشهور کابل قدیم به شمار می رود. مقامات گفتند که بخش‌های وسیعی از این مسجد در نتیجه جنگ‌های تنظیمی و بعداً عدم توجه نهادهای مسئول از بین رفته بود. اما حالا سفارت ایالات متحده آمریکا در همکاری با ریاست حفظ آبادات تاریخی این کشور مسجد گلدسته را با احیای تزئینات قدیمی آن بازسازی کرده است. اما در این حال گزارش های نیز وجود دارد که در برخی از ولایات افغانستان ساکنان محلی مسجدهای تاریخی را تخریب کرده و ساختمان های تازه‌ای را برای آن می سازند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
اخیراً بزرگترین نمایشگاه نسخ خطی در آرشیف ملی افغانستان گشایش یافت. مسئولان آرشیف ملی افغانستان میگویند حدود 11,000 اثر آرشیف ملی افغانستان برای 3 روز در این نمایشگاه به معرض دید علاقمندان قرار گرفت. حمید پشمان خبرنگار رادیو آزادی در زمینه انگیزه های راه‌اندازی این نمایشگاه و اینکه برای حفظ آرشیف ملی در افغانستان چه کارهایی شده است با سخی منیر رئیس آرشیف ملی افغانستان مصاحبه ای دارد که با هم بشنویم.
نمایشگاهی که راه اندازی شد اولین و نخستین نمایشگاهی در تاریخ آرشیف ملی افغانستان است که بخش نسخ تزیینی خطی و اسناد تاریخی است. قبلا آرشیف ملی افغانستان از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه هایی داشت که محض مربوط می شد به نسخ خطی. در این نمایشگاه تلاش شده که اسناد تاریخی از مجموع دورهایی که در آرشیف ملی کشور وجود داره در برای اولین بار در دید تمام علاقمندان فرهنگی، پژوهشگران و محققان گذاشته شود. نیاز چی بوده که ما نمایشگاه دایر کنیم؟ یکی است که آرشیف ملی افغانستان یکی از آرشیف‌های بی‌نظیر منطقه است. متاسفانه در معرفی از این آرشیف قبلا طور که لازم بوده کار صورت نگرفته. ما پارسال یک سال پربار از کار و فعالیت داشتیم و تانستیم یک نسخ آرشیف مربوط به آرشیف ملی را که عبارت از بروشیر رنگه می باشه این را در معرض دید مجموع خارجی ها، افغان ها و محققین قرار بدیم که این سبب ازی گردید که همگی بفهمند که در آرشیف ملی افغانستان چی وجود دارد. محققینی که با آرشیف ملی افغانستان می خواهند مراجعه کنند و پروسه های تحقیق خود را می خواهند پیش ببرند، اینا هنوز نمی دانند. چون دقیقاً فهرست نگاری و ردیف بندی آثاری که در آرشیف ملی بنابر ملاحظات تاریخ دورهای تاریخی که در افغانستان وجود بودن نبوده.
قدیمی ترین آثار آرشیف ملی افغانستان مربوط به کدام دوره ها میرسه و چی تعداد آثار آرشیف ملی تای جنگ های دراز مدت از بین رفته؟
اول خوشبختانه بر شما بگویم که در مجموع خانه های ملی افغانستان آرشیف ملی افغانستان از او جمله نهادهایی است که مورد غارت و چپاول قرار نگرفته. قدیمی ترین نسخه که ما در آرشیف ملی افغانستان داریم ارتباط میگیره با قرن 3 قبل از میلاد و قرن 3 میلادی و اون نسخه های قدیمی که عمده سرش باید بس شوه عبارت از قرآن عظیم شان است که منسوب به خط حضرت عثمان، منسوب به خط امام حسین و امام حسین است و منسوب به خط حضرت علی کریم وجهه است که این قدیم ترین نسخه که در آرشیف ملی وجود داره فعلا امینا هست.
بله بالاخره